گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، های گوش به گوش، به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس به گوش. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 5 ماه آوریل 2021 برابر با 16 فروردین ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه زیبای شکوفه می‌رقصد.
های بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهند با لب سرخابی. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. بلبل دارد سخنها، آراید از ساز و سخن بزم چمنها. پروانه در بزم طرب آمد تنها، باد بهاری با بیقراری شکوفه پرپر کند و لاله پریشان. به هر طرف دست سبا دشت گل افشان. شکوفه می‌رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. عطر جان پرور گل می‌برد هوشم، نغمه مرغ چمن کرد خاموشم. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، زیبا نظری سوی ما دارد.
توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. کشتار آبان 98 و واکنش شمخانی جنایتکار به افشاگری تازه. به گزارش ایران پرس نیوز، محمود صادقی، عضو پیشین مجلس، در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است در کمیسیون‌هایی که به اعتراضات آبان 98 رسیدگی شد، پرسیدیم آیا اثری از گروهک‌های اپوزیسیون بود؟ گفتند نه، همه مردم بودند. او همچنین افسود به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت خامنه‌ای، گفته است که معترضان مردم هستند و نباید با آنها برخورد سخت شود. در این ویدیو محمود صادقی میگوید در جریان وقایع آبان 98 با علی شمخانی گفته است که مردم در خیابان هستند، دارن مردم را در خیابان ها میکشند، و از او پرسیده است که اگر مردم به خانه نروند و در خیابان بایستند میخواهید چه کنید؟ و شمخانی جواب داده ولو بلغ ما بلغ، برای اتمام حجت ما میزنیم. پاسدار شمخانی امروز در یک واکنش هراس‌آلود گفت صحبت‌های غیرواقعی نامبرده به طور قطع دارای پیامدهای کلان امنیتی برای کشور بوده و قابل اغماز نیست. لذا موضوع برای روشن شدن ابعاد و قصد و نیت وی از این اظهارات از طریق مراجع قضایی سی‌صلا پیگیری خواهد شد. پاسدار شمخانی پیش از این هم مسئولیت قتل معترضان در آبان 98 را متوجه افرادی که به گفته او معاندین بودند کرده بوده و گفته بود که در این اعتراض ها کشته سازی صورت گرفته است. خبر قبلی این بود که تشکیل دادگاه بین المللی مردمی برای رسیدگی به کشتار آبان 1398 در شنبه 24 آبان ماه 1199 برابر با 14/11/2020 تشکیل شده بود. یک سال پس از کشتار آبان 98 یک دادگاه بین‌المللی مردمی به این جنایات رسیدگی کرد. در این دادگاه که در بهمن ماه سال گذشته در سه روز پیاپی در لاهه برگزار شد، گروهی از حقوقدانان برجسته بین‌المللی شهادت‌های خانواده‌های جانباختگان، شاهدان عینی و کارشناسان را استعمار کردند. ده‌ها عضو از خانواده‌ها و همینطور شاهدان عینی از تشکیل چنین دادگاه استقبال کرده و اعلام کردند که برای ادای شهادت در آن حضور خواهند یافت. در پاسخ به خواست مکرر خانواده‌های جانباختگان برای دادخواهی از یک سوبی اعتنایی نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی به کشتار آبان 98 در ایران از سوی دیگر سازمان‌های عدالت برای ایران و حقوق بشر ایران و سازمان بین‌المللی با هم علیه اعدام، در نخستین سالگرد اعتراضات آبان 98 از گروهی از حقوقدانان برجسته بین‌المللی درخواست کرده بود تا به طور مستقل با بررسی دقیق این پرونده درباره اینکه چه جنایت‌های بین‌المللی از سوی مقامات حکومتی و نیروهای انتظامی و امنیتی انجام شده حکم صادر کنند. اطلاعاتی بیشتر درباره اعضای هیئت قضات، کلین روحان، دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق ICTY، مشاور حقوقی دادگاه‌های جرایم جنگی کوزو و سایر دادگاه بین‌المللی، دکتر کارلا فرسمن، استاد دانشگاه حقوق دانشگاه اسکس و عضو گروه‌های کارشناس ابتکار عمل کنوانسیون منع شکنجه، الهام سانودی از بنیانگذاران و مدیر سازمان وکلای عدالتخواه در لیبی، استاد مدعو سابق مرکز عدالت بین‌المللی هلنا کندی و عضو برجسته سابق دوره حقوق بین‌المللی در مؤسسه چتم هاوس، نورشبانی کاتجاسونگا کانا، دادستان دادگاه جنایت جنگی بین‌المللی علیه زنان در خصوص بردگی جنسی نظامی در ژاپن، برگزار کننده دادگاه مردمی اندونزی، بانجورداش، وکیل حقوق بشر و کیفری بین‌المللی، شعبه های فوق‌العاده دادگاه های کامبوج، ECCC، دادگاه بین‌المللی عدالت و دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق ICTY و سایر دادگاه های بین‌المللی، ژاک ژاکوب، قاضی سابق دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی بودند. توجهتون به شنیدن سخنان فاطمه سپهری جلب می‌کنم.
من به عنوان یک زن در جمهوری اسلامی هیچ حق و حقوقی ندارم به جز رأی من که برابر است با مردای این جامعه. ولی هیچ جای دیگه هیچ حق و حقوقی از من به رسمیت شناخته نشده. میرم رئیس جمهور بشم میگن زنی. میرم قاضی بشم میگن زنی. میرم شهادت بدم میگن زنی. میرم طلاق بگیرم میگن حق طلاق نداری. میرم سرپرستی فرزندم رو قبول کنم میگن حضانت نداری. میرم درس بخونم میگن حق تحصیل نداری. میرم خارج از کشور برم میگن حق خروج از کشور نداری. منی که در این جامعه هیچ حق و حقوقی ندارم، میرم ارث بگیرم میگن تو نصف مرد داری. پس من در این جامعه اگر برم پای صندوق رأی جمهوری اسلامی، تأیید کردم که قوانین جمهوری اسلامی رو من قبول دارم. لذا از همه زنان میهنم میخوام تا 28 مرداد که فرصت دارن هر روز 5 دقیقه بشینن فکر کنن ببینن در این رژیم 42 ساله بر زنهای این جامعه چه رفته. هیچ حق و حقوقی نداره. باز هم اگر کسی این شرایط رو قبول داره، زنان این جامعه برن رأی بدن. ولی من به عنوان یک زن پای هیچ صندوق رأی جمهوری اسلامی نخواهم رفت.
دو روزی که آقای سپهری زنگ نزده، نمیدونم به چه علت. از ابتدای تعطیلات عید گفت ما فقط روزهای جمعه هست که گفتن تلفن نداریم، در حالی که دیروز روز کاری بود، امروز حالا تعطیل هست ولی گفته فقط جمعه ها، ولی دو روز زنگ نزده. دیشب تماس گرفتم با آقای مکی وکیلمون، گفت که دو روز قبل آقای جعفری هم زنگ زده و بسیار حالش بد بوده، چون هم دستشون خیلی درد میکنه که حالا تشخیص دادن مورهای گردن مشکل داره و هم از ترکشی که در بدنش در دوران جنگ بوده. ایشون هم جانبازه، هم آزاده هست، خانواده شهیده و الان 20 ماه در زندان محبوسه. ما خانواده های زندانیان سیاسی بسیار نگران حال عزیزانمون هستیم. 10 فروردین که رفتم جلو زندان گفتم که آقای خامنه این سرگرم بخشیدن کشور به چین و روسیه است و الانم پای حرفم هستم. و از همین جا میخوام بگم که چند روز پیش آقای حسین شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان آمد و گفت که اونهایی که با قرارداد 25 ساله ایران و چین مخالف هستن احمق، دیوانه و خائن هستن. من از همین جا میخوام بگم آقای شریعت مداری، آی مرد ناسیه پامنقلی مجیزگوی بیت خامنه ای، تو حق نداری به مردم توهین کنی. اینها همه لیاقت خودت و رئیس و مروسای خودت هستن که کشور رو دارین به چین و روسیه میفروشین و میبخشین. روزی که جمهوری اسلامی آمد گفت نه شرقی نه غربی، پولامونو میبرین در غرب خرج میکنین، کشورمون رو خرج روسیه و چین میکنین میبخشین به اونها. شمایین وطن فروش، خائن، احمق، دیوانه شمایین که کشور رو دارین به این راحتی میدین. 8 سال جنگ ایران و عراق، اون همه کشته که یکیش خودم قربانی اون جنگم، برای اینکه وطنم رو نگیره عراق، برای اینکه یک مشت خاکم رو به بیگانه ندم. بچه 14 ماهه من بی پدر شد و امثال اون. خیلی از بچه ها اصلا بعدی که به دنیا آمدن قبلش پدراشون از دست داده بودن در جنگ ایران و عراق به خاطر حفظ وطن. حالا یک ناسی پامنقلی میاد میگه مردمی که مخالف این قرارداد هستن احمق و دیوانه و خائن. من مخالفم. من به عنوان خانواده شهید، شوهر من جنازش در کوههای شیاکوی مریوان مون، در سنندج مون. من خاک شهید ندارم که برم سر خاکش بگم علی عزیزی تو منو در سن 17 سالگی با بچه 14 ماهه گذاشتی رفتی که وطن رو نجات بدی از دست بیگانه. امروز کجایی که وطن رو به چه راحتی خامنه ای داره میده به این و اون؟ آی مردم ایران، نه به جمهوری اسلامی رو بگید. جمهوری اسلامی تا باشه مصیبته. آی مردم، نماینده های شما در زندان هایند.
سخنان آتنا دائمی.
عالی جنابان، به شما خواهم گفت خود رو خسته نکنید، چرا که هرگز از موازم کنارگیری نخواهم کرد. به خاطر جرم مرتکب نشده از هیچ کس عذرخواهی نخواهم کرد، چرا که به عنوان یک انسان حق آزادی بیان و عقیده و اعتراض دارم و هیچ کس نباید مرا از حقوقم محروم کنه. به شما خواهم گفت هر روز عدم استقلال در قوه قضاییه و ظلم و بی‌عدالتی را به گوش جهانیان خواهم رساند و هر روز قوانین خودتان را که توسط خودتان نقض می‌شود در گوشتان فریاد خواهم زد.
ترانه زن از مانلی.
سرزمین من باید عادت کنی به دل تنگی، باید عادت بدی خودت رو به زندگی تو شرایط جنگی. زن که باشی همیشه تو فکر شال سرخورده از سرت هستی، یا پدر تا همیشه مالکته یا از اموال شوهرت هستی. سر هر پیچه کهنه تاریخ دستی مردونه پر پرت میکرد، یه نفر رو سری تو بر میداشت، یکی چادر سیاه سرت میکرد، تو ولی از نفس برابر نیست. دل خوش وعده بهش نباش، هیچی زیر پای مادر نیست. شک نکن خیلی بیشتر از اون که رود حسابی نکرد میرسی، بار این زندگی رو دوش توه، اما نصفه مرد میرسی.
دوستان، امروز بخش دیگری از کتاب جنس ضعیف رو با هم میشنویم.
نام کتاب جنس ضعیف، نویسنده اوریانا فالاچی، ترجمه یغما گلرویی، خوانش هانا معصومی. بخش پنجم. واسه این که به عمق وجود زن ژاپنی پی ببریم، باید توکیو و اتفاقایی که اونجا میفته رو خوب درک کنیم. تو نگاه اول توکیو یه شهر مثل خیلی از شهرهای آمریکا یا اروپاست، با خیابونای پهن، آسمون خراش و ترافیک سنگین مترو و ماشین. حتی یه برج ایفل که با برج اصلیمون نمیزنه هم تو توکیو هست، که نزدیک 12 متره و کنار قصر سلطنتی علمش کردن. تمام خونه‌های شهر رو با بتن مسلح ساختن. فروشگاه ها تماما پله برقی دارن و تابلوهای نئون که اسمای اروپایی روشون چشمک میزنن. هوای توکیو از دود کارخونه های زیادی که اون دورو بر هست همیشه خاکستریه. بوق همیشگی ماشینا گوشو کر میکنه و مردم تون تون در حال رفت و اومدن، انگار که آدم داره تو یکی از خیابونای شیکاگو یا برلین قدم میزنه. توکیو مدرن ترین پای تخت خاور دوره. هیچ چیز پنهونی و عجیبی روش سایه ننداخته. تو نور روز یه شهر زشته و شبا به شدت زیبا میشه. جوری که آدم واسه کشف زیباییاش وسوسه میشه. سر صداها تموم میشن، پله برقی ها خاموش میشن، مردم از تب و تاب میافتند و گینسا که بزرگترین اتوبان شهره مثل یه نوار نورانی شهر رو روشن میکنه. اون وقت خیابونای خیلی باریکی رو میبینی که خونه هاش با چوب و مقوا ساخته شدن و مثل یه بادبادک آماده شکستن هست. رو سردر هر خونه یه فانوس قرمز یا سبز و آبی آروم تکون میخوره. تو این خیابونه ها رستورانای کوچیکی قد یه کوپه قطار دیده میشن که بیشتر از 6-7 نفر توشون جا نمیشه. تو اون رستورانا زنایی که کیمونو پوشیدن، تو استکانایی که پنداری واسه عروسکا ساخته شدن بهتون ساکی یا همون عرق برنج گرم تعارف میکنن و توشمالایی که شمسن میزنن آهنگای عاشقونه رو اجرا میکنن. رستورانای دیگه‌ای هم هستن که واسه قدم گذاشتن توشون باید اول کفشاتون رو در بیارین و دو زانو بشینین. روبروتون یه میز رو می‌بینین که روش یه سنگ داغه و واسه پختن گوشت، بادمجون و سیب ازش استفاده میشه. اونجا هر مشتری یا مشتریا میتونن یه اتاق خصوصی داشته باشن که جز همون میز و سنگ غذاپزی چیز دیگه‌ای توشون نیست. وقتی تو اتاق میری درهای کشویی آروم بسته میشه تا هیچ صدایی به بیرون درز نکنه یا فضولی دیگرون آرامشتون رو به هم نزنه. زیاد طول نمی کشه که در باز میشه و یه پیشخدمت تو کیمونوش جلوتون زانو میزنه و سینی غذایی که سفارش دادین رو با خودش داره. از جاش بلند میشه و با قدمای ریز و آروم به طرف میز میاد. انگار میترسه یه وقت مزاحمتون شده باشه. نزدیک میز سنگی میشه و زانو میزنه. بعدش زود گوشتای ورق شده رو سرخ میکنه. اون وقت بهتون رو میکنه و با التماس غذا رو تو دهنتون میذاره و اونقدر به این کار ادامه میده که حس میکنین بچه شدین و این مادرتونه که داره لقمه غذا رو توی دهنتون میذاره و میخواد تمام غذا رو بخورین تا زودتر بزرگ و قوی بشین. حتی خندیدنش با اون چشمای نیمه باز و لبای بسته شما رو یاد مادراتون میندازه. با سر منگ از رستوران میایین بیرون و زیاد طول نمیکشه که تمام اون حس راحتی یه دفعه از جونتون میره بیرون. تو خیابونای دیگه و کنار در دیسکوها دخترای قشنگ رو می‌بینین که ازتون دعوت می‌کنن واسه نمایش استریپتیز که توش زنا کم کم لباسشون رو در میارن و سانتیمتر به سانتیمتر بدنشون رو توی ویترین تماشای مردای علاف و مریض می‌ذارن به تماشا بنشینین. تو اسنک بارایی که خیلی شبیه اسنک بارای شیکاگو و برلینن، یه سری دختر با موهای دنبسفی و شلوارای جین و پیرهنای چارخونه مشغول سکه انداختن تو دستگاه‌های پخش سفن تا آهنگای فرانک سیناترا و خواننده‌های دیگه غربی رو بشنون. همین دخترها یکم بعد میرن سراغ فالگیر و کفبین و تا سرنوشت آینده‌شون رو از زبان اونا بشنون. فالگیرا تو کیوسکای قرمز که کنار راهروهای آبیه و با نور شمع روشن میشه نشستن و منتظر اومدن مشتری ها هستن. فهمیدن زنای ژاپنی مثل فهمیدن توکیو کار سختیه. تو 24 ساعت اولی که به توکیو رسیدیم دوچار یه جور مالی خولیا شدم که ممکنه واسه هر زن غربی که یهو پا تو همچین جایی میذاره پیش بیاد. یه جور هیجان و شادی همراه با کرافگی که تعجب و بیقراری رو هم باید بهش اضافه کرد. وقتی برگشتم هتل تا به فکرم سر و سامونی بدم فهمیدم که هیچی از ژاپن و زناش نمیدونستم. راهنما و مترجمم چاس جون یه نویسنده جوان کره‌ای بود که خیلی سال بود تو ژاپن زندگی میکرد و از صورت زعفرونی و چشمای بادومیش معلوم بود داره به ریشه نداشتم میخنده. بهم گفت وقتی چند سال قبل یه نویسنده دیگه به اسم جیمز کایت رو هم تو توکیو گردوندم دیدم دوچار همین حالاتی شده که شما الان دوچارشین. یه جور حس تعجب و جواب دادم تعجب نیست، یکم گیج شدم. زنی که تو رستوران برامون غذا آورد خیلی فرق داشت با زنایی که دو قدم اونورتر استریپتیز میکردن و اونا هم کلی با دخترکای جیم پوش فرق داشتن. جواب داد اشتباه میکنین، همشون مثل همن، فقط مثل خود این شهر دو تا چهره دارن. گارسون بار هتل برامون ساکی آورده. با تعجب منو چاس رو نگاه میکرد و موقع ریختن ساکی یه ریز حرف میزد. از چاس پرسیدم این زن چی داره میگه؟ گفت میگه شما شکل دبورا کرین هستین. پرسیدم چی؟ دیوونه است یا شاید کوره؟ جواب داد میگه کمی هم شکل مرلین مونرو هستین. جواب دادم بگو بره رد کارش. گفت داره میگه منم مثل مارلون براندو هم. جواب دادم ببین چاس واسه چی این حرفا رو میزنه؟ جواب داد هیچی، میخواد دل ما رو به دست بیاره. زن ژاپنی خیلی با ادب و مهمون نوازن. پا پاورقی، دبورا کر بازیگر هالیوود، مرلی مونرو بازیگر هالیوود، مارلون براندو بازیگر بزرگ سینمای جهان. منتظر شدیم تا اون زن لیست تعارفاتش رو تموم کنه. بعد دستش رو جوری تکون داد که انگار میخواد یه مگس مزاحم رو بپرونه و آروم راهش رو کشید و رفت. چاس گفت ادبشون اندازه نداره. با همین ادبشون ممکنه تو رو بفرستن تیمارستان. چند وقت پیش با یه دختر اهل توکیو رابطه عاشقونه داشتم. از اول حالیش کرده بودم که تصمیم ندارم ازدواج کنم، اما اون با ادب بود و گفت میخواد با هم همخونه بشه. اون موقع داشتم یه کتاب مینوشتم و لازم بود دور و برم آروم باشه و آرامش داشته باشم. دختره هم اونقدر با ادب بود که گمون نمی‌کردم برام مشکلی درست کنه. خلاصه کنم، هیچ وقت نتونستم اون کتاب رو تموم کنم. تا میرفتم تو دفتر کارم و درو می‌بستم، از راه می‌رسید و می‌پرسید یه فنجون چای میل دارم؟ جواب منفی میدادم و میگفتم مشغول نوشتنم و چیزی نمیخوام. اونم میرفت بیرون، اما چند دقیقه بعد برمیگشت و ازم میپرسید دوست دارم یه شیرینی کوچیک بخورم؟ میگفتم نه و میرفت پی کارش. اما صدای گریه کردنش اونقدر تو مخم میرفت که مجبورم شدم نوشتن رو ول کنم و برم پیش اون و یه فنجون چای رو با شیرینی بخورم. ماجرای وحشتناکی بود. پرسیدم چجوری تموم شد؟ جواب داد مؤدبانه وقتی بهش گفتم و دست کاراش خسته شدم سعی کرد منو بکشه. جواب دادم میدونی چاس، اینجور چیزا فقط تو ژاپن اتفاق نمیافتن. جواب داد میفهمم، دارین میگین که تو ژاپن هم مثل کشورهای دیگه از این ماجراها هست، اما اشتباه میکنین. چاس یه شرقی بود که فرهنگ غربی داشت، پس زیاد حرفاشو جدی نمیگرفتم. این موضوع که اون با یه دختر مؤدب آشنا شده بود چیزی از عقده حقارتی که من نسبت به زنای ژاپنی داشتم کم نمیکرد. با وجود چیزایی که اون میگفت، زنای ژاپنی هنوز به نظرم همون فرشته‌هایی بودن که تو حرف جی دایره المعارف انگلیسی دربارهشون نوشته بود موجوداتی فرمانبردار، عاری از هر گونه نقص اخلاقی، دلنشین و باشکوه در فداکاری و زنتر از هر زنی در سراسر جهان. منم مثل تمام توریستا تصویری که از ژاپن داشتم فقط گیشاها و مجسمه‌های بودا و شکوفه‌های سفید و صورتی هلو بود. معلوم بود که از زن ژاپنی هم همون تعریف دایره المعارف رو داشته باشم. پاورقی بودا، گوتاما بودا، قدیس متولد نپال معروف به بودا به معنای روشن شده. ادامه متن. یه توریست احساساتی فقط چیزایی که دوست داره رو میبینه و خودش رو فقط واسه دیدن همون چیزا آماده کرده. معلومه که همچین آدمی از شنیدن اینکه تنه درختای هلوی کنار اتوبان گینسا پلاستیکیه و گلای مصنوعی داره یا گیشاها سندیکای کارگری تشکیل دادن یا جای مجسمه‌های بودایی که تو بمباران جنگ از بین رفتن کارخونه‌های دوربین عکاسی علم شدن ناراحت میشه. موضوع اینه که هر دایره المعارفی ممکنه اشتباه کنه، یا بهتره بگم توضیحاتش زیاد به روز نباشه. چند روز بعد رسیدنم به توکیو اتفاقای زیادی افتاد، اتفاقایی که باعث شدن فکر کنم حرفای چاس تا حد زیادی به حقیقت نزدیک بودن. وقتی روزنامه انگلیسی توکیو رو میخوندم، تو ستون نامه به سردبیر با جمله هایی مثل این مواجه میشدم: باعث خجالت است که دختران امروزی در اتوبوس‌ها می‌خندند و هنگامی که می‌بینند مردی در اتوبوس ایستاده جای خود را به او تعارف نمی‌کنند. یا یک موضوع باور نکردنی، چند روز پیش در گینسا قدم می‌زدم که یک دختر کیمونو پوش درخواست کرد از او گل بخرم. وقتی از این کار سر باز زدم چنان آستین کت مرا کشید که کم مانده بود پاره شود. یا مردان ما تصور می‌کنند پیغمبرند، اما من معتقدم که از نظر جنسی ضعیفند. فکر نمی کنید که در رخت خواب باید به فکر استفاده از زنها باشن؟ کنار این ستون خبرهای دیگه‌ای هم به چشم می‌خورد که بیشتر شبیه اخبار کشورهایی مثل سوئد یا آمریکا بودن تا ژاپن. مثلا اینکه تعدادی از دخترهای نوجوان ژاپنی تعطیلات آخر هفتهشون رو با دوستاشون تو سواحل ایزو یا جنگل‌های کاروزوا می‌گذرونن و همه تو تاریکی کنار هم می‌خوابن. اداره پلیس 50 تا زن پلیس رو واسه مواظبت از این دخترها استخدام کرده بود. پروفسور میشیوتا کیاما از دانشگاه توکیو مقاله غمناکی در مورد این ماجرا نوشته بود. وجود نوجوانانی چنین هرج و مرج ارسنال را تایید می‌کند. بی‌انگیزگی و بی‌هدفی این جوانان وحشتناک است. درباره دخترای دیسکوها هم پروفسور عقیده داشت که اونا مروج بوسه غربی‌اند. چارلز که دلخوشی از دختر ژاپنی نداشت، واسه من قرار مصاحبه هایی رو میذاشت که توش مصاحبه شونده ها از زن ژاپنی بد میگفتن تا من رو دل سرد کنه. انگار واسه گفتن اون حرفا از شاس پول می گرفتن. اون من رو پیش دکتر اومزا وا، رئیس بخش جراحی بیمارستان جوین هاسپیتال برد تا اون رو برام توضیح بده 40% دخترایی که بیرون از خونه کار میکنن تقریبا تمام درآمدشون رو صرف عوض کردن نشونه های آسیایی بودن خودشون میکنن. میدونستم دکترای ژاپنی توی عمل جراحی کاری میکنن که حالت چشمای بادومی زنا عوض بشه و این کار خیلی تو ژاپن هواخواه داره. این عمل جراحی تقریبا 50 دقیقه طول میکشه. چیز دیگه ای که مد شده بود برجسته کردن سینه بود که با جراحی پلاستیک اتفاق میافتاد و اون زنا دیگه نیازی به بستن سوتیان نداشتن. زنا و دخترایی که سینه کوچیک داشتن یه خمیر ژله‌ای زیر پوستشون تزریق میکردن و این کار درد زیادی هم داشت. چاس من رو به یکی از آزمایشگاه های زنانه برد و خانم آیکویومانو که مدیر اونجا بود برام توضیح داد تو ژاپن آب اکسیژنه مثل شامپو فروش میره. تو توکیو 4 تا از هر 10 تا زن رنگ موهاشون رو از مشکی به شرابی و بلوطی عوض میکرد. این کار رو آروم آروم و هفته به هفته میکنن تا شوهراشون به موضوع پی نبرن و چشمشون نم نم به رنگ تازه عادت کنه. من خوشگم زده بود و اون صورت‌های زعفرانی رو نگاه می‌کردم که موهای طلایی و قرمزشون هیچ ربطی به رنگ پوستشون نداشت و تنهای ریزه و لاغر اونا رو می‌دیدم که تو لباسای اروپایی گم شده بودن و دوباره دچار همون حالت منگی شده بودم. 50% زنای ژاپن مخصوصاً تو توکیو لباس غربی می‌پوشن. تازه قیمت کیمونو بیشتر از قیمت لباسای اروپاییه، مگه اینکه از فروشگاه‌های بزرگ توکیو که لباسای سری دوزی می‌فروشن خرید کنن. اونجا هم فقط یه غرفه کوچیک واسه فروش کیمونو هست و باقی غرفه‌های فروشگاه لباسای جور و جور غربی می‌فروشن. جالب این که وقتی کیمونو می‌پوشن مثل عروسک‌های ظریف و معصوم بدون برجستگی به نظر میان. اما همین زنا تو لباسای اروپایی خیلی عوض میشن و پایین تنه بزرگ و شونه های پهنشون آدم رو به تعجب میندازه. وقتی لباسای اروپایی میپوشن معصومیتشون هم از بین میره و سلیته به نظر میان. صندلی ژاپنی مجبورشون میکنه با قدمای کوتاه و لرزون راه برن، اما عوضش وقتی کفشای پاشنه دار اروپایی میپوشن محکم و تند راه میرن و دهناشون هم که تو لباس کیمونو اغلب بسته است باز میشه و مدام و یلیز حرف میزنن. زنای کیمونو پوش ژاپنی مثل توکیو تو شب قشنگن، اما تو لباسای اروپایی مثل توکیو تو نور روز زشت میشن و صدای مدام حرف زدنشون مثل صدای بوق ماشینای خیابونای توکیو غیر قابل تحمله. یه زن سندار برای روزنامه آشین نامه نوشته که لباسای سبک اروپایی زنان و دختران ما را وادار به وراجی میکنند. باید وقار لباس کیمونو را از نو رواج داد. چگونه میتوان با پاهای برهنه یک زن ژاپنی و یک اوکامیسان الهه زن بود؟ شوهرای ژاپنی جمعیت میپون کیکای رو با این هدف درست کردن که احترام گذاشتنشون رو از زناشون پس بگیرن. اونا تو بیانیهشون میگن امروز برای زیستن در کنار یک اوکامیسان باید شهامت یک کامیکازه را داشت. کامیکازه دیگه به خلبانای ژاپنی که تو جنگ هواپیماهاشون رو به ناوای آمریکایی میکوبیدن و خودکشی میکردن گفته نمیشه. امروز باید راننده های تاکسی توکیو رو کامیکازه دونست که تو ترافیک دیوونه کننده اون شهر دست به دامن بودا میشن. زن ژاپن امروز چه جور زنایی هستن؟ این سوال رو تو ژاپن هم از من میپرسیدن. انگار عقیده یه روزنامه نگار خارجی میتونه هر شکی رو درباره اون ضرب المثل مشهور زنای ژاپن از بین ببره. هر دفعه که با این سوال طرف می شدم قصم می گرفت و خجالت می کشیدم که چرا زنای ژاپن اون موجودایی نبودن که تو دایره المعارف انگلیسی نوشته بود. اما زنای ژاپن اونجوری هم که شوهرای گروه میپون کیکای می گفتن نبودن. قبول دارم که فرهنگ غربی روی اونا بیشتر از زنای تمام کشورهای آسیا حتی زنای چینی اثر گذاشته بود، چون زنای چینی دانش مغرورانه از همجواری با این فرهنگ پیدا کرده بودند و به یه جور پختگی همراه با درد رسیده بودند که زنای ژاپنی از اون خیلی فاصله داشتند. ولی با این همه اگه دخترای گلفروش ژاپنی آستین مردا رو می‌کشیدن و هر روز تعداد کلینیکای جراحی پلاستیک و فروش لباسای اروپایی بیشتر می‌شد، بازم این زنا شاعرانه‌ترین نشونه‌های اون کشور با فرهنگ و تاریخ به حساب می‌اومدن. تو هر خونه اون سرزمین حتی مدرن‌ترینشون حداقل یه اتاق چوبی هست که با حصیر فرش شده و باید بدون کفش توش قدم گذاشت. کشوری که توی اون اداره راه آهن سریع‌ترین قطاره جهان تو جشن سالگرد افتتاحش به مسافرها قفس و قناری زنده هدیه میده و هنوز آدمایی که سرما خوردن اونقدر با ادبن که برای جلوگیری از پخش مریضی تو خیابون یه پارچه سفید روی دماغ و دهن خودشون میبندن. وقتی خود من جواب اون سوال سخت درباره زن ژاپنی رو میدادم، به روسپیای دیسکوهای گینسا یا گیشه‌های کیوتو فکر نمی‌کردم و فقط یه دختر 21 ساله رو جلوی چشما می‌آوردم که پدرش پسر خورشید و شوهرش کارمند بانکه و تو کمد لباساش کیمونوهای قدیمی و قیمتی داره، اما لباس دلخواهش بلوز و دامن اروپاییه. دختری که تفریحش رقصیدن با آهنگای غربیه، اما وقتی قرار شد بره خونه شوهر اولین فکرش این بود که دوتا کتاب به اسمایه چگونه اتاق را نظافت کنیم و هنر آشپزی رو به دقت بخونه. منظورم شارسوگا بچه چهارم امپراتوره که موقع ازدواجش با یه پسر جوان به اسم شیماسو که کارمند ساده یه بانک بود دیدمش. اولین چیزی که تو مهمونی عروسی شازده خانم دیدم امپراتور بود. عینک زربینی به چشم داشت و قد کوتاهش تقریبا تو فراک گم شده بود. پشت سرش ملکه بود که موهاش رو مثل مامی آیزنهاور چتری آرایش کرده بود. بعد از اونا ولیعهد بود که قبلا تو روم دیده بودمش. تمام اعضای خانواده سلطنتی و مقامات مهم کشور اونجا بودن و کنارشون مهمونایی که اغلب تو همچین مراسمی ازشون دعوت میشه. سوگا آخر از همه اومد با یه کیمونوی ابریشمی سیاه و نارنجی که 1176 سال عمرش بود. از توی راهروی کاخ سلطنتی اون رو میدیدم. یه لایه خمیر تمام صورتش رو پوشونده بود و ماتیک تندی رو لباش مالیده بودن. ابروهای پهن و سیاهش از دور تو چشم میزد و درست مثل بازیگرای تئاتر کابوکی شده بود. کلاکیس چند طبقه‌ای روی سرش بود که بالاش به یه استوانه سفید کاغذی ختم می‌شد. این لوله همون سمبولی که زن ژاپنی با اون متعهد میشه هستش. که حتی اگه شوهرش بهش خیانت کنه هیچ جا و هیچ وقت این موضوع رو به زبون نیاره. چیزی که بیشتر از همه توجه آدم رو جلب می‌کرد لباس عجیبش نبود. اون غمی بود که از نگاهش می‌بارید و لبخند مصنوعی رو لباش. معلوم بود که تو راه رفتن با اون کفشای چوبی وارد نبود. شنیده بودم همیشه کفشای راحتی تنیس می پوشه. چارلز برام گفت که از 1000 سال قبل عروسای خانواده امپراتور همینجوری لباس می پوشیدن. اما شاهزاده خانوم با کلی جنگ و جدل و تنها به احترام پدرش حاضر شده بوده این لباس رو بپوشه. اون می گفته حق داره با لباس و تور سفید عروس بشه و آخر با قیافه محکومی که مورد سوء استفاده قرار گرفته تو تالار عقدی رفت که هیچ نامحرمی حق رفتن یا حتی نگاه کردن به اونجا رو نداره. چاس می گفت حاضرم قسم بخورم وقت رفتن توی اون تالار زیر لب به زمین و زمان فحش می داده. توی باغ کاخ منتظر موندیم تا مصاحبه مطبوعاتی شازده خانوم که یه عالمه روزنامه نگار و عکاس و فیلمبردار چشم راهش بودن شروع بشه. وقتی یک ساعت بعد با شوهرش شیماسو اومد، بین خبرنگارا کلاهگیس و کیمونو و کفشای چوبی ناراحتش رو تو کمدای سلطنتی گذاشته بود و یه لباس اروپایی پوشیده بود. توی صورتش شادی جای ناراحتی یه ساعت قبل رو گرفته بود. شیماسو یه مرد مثل تمام مردای ژاپن بود، با دندونای زرد و صورت گرد. یه گوشه باغ وایساده بود و سعی می‌کرد تنهایی از رسوم قدیمی نگهبانی کنه. مثل یه مجسمه شمعی که بی حرکته و مواظب حتی چشمای بادومیش پشت عینک تکون نخوره. سوگا برعکس اون راحت بود. از اینکه همه براش توی باغ جمع شدن خوشحال بود. وقتی دور از چشمای بادیگاردش یکم بیشتر بهش نزدیک شدم، به یه چشمک به هم زد. انگار که میخواست بهم خالی کنه اون بادیگارد کاری نیست و من میتونم از نزدیک باهاش حرف بزنم. از وقتی من خبرنگار شدم و واسه خوابوندن فضولی دیگرون تو کار مردم سرک میکشم، تو مصاحبه‌های مطبوعاتی زیادی بودم. این مصاحبه‌ها اغلب بیخود و احمقانه و خواب‌آورن. کسایی که ازشون مصاحبه میشه، نقشی رو که قبلا تمرین کردن بازی میکنن و حرفایی رو میزنن که بهشون دیکته شده. واسه همین چیزی به دانش کسای دیگه اضافه نمیشه و ولی مصاحبه سوگا خیلی خوب بود. به نظرم این زن 21 ساله مشمول همون تعریفی بود که در دایره المعارف انگلیسی از زن ژاپنی میداد. سمبولی از تحمل و عشق به سکوت و حقارت. یه خبرنگار از سوگا پرسید: شاهزاده خانم، همسرتون رو اونجوری که رسم والا حضرت صدا میزنین یا شیماتسو؟ سوگا جواب داد: نمیدونم، شیماتسو. تو بگو دوست داری چی صدات بزنم، والا حضرت یا شیماتسو؟ یکی دیگه پرسید: کی اول پاکت حقوق ماهانه آقای شیماتسو رو باز میکنه، شاهزاده خانم یا آقای شیماتسو؟ جواب داد: بهتر خودش اول پاکت رو باز کنه، چون من آدم ولخرجیم و مطمئنم سر خرج کردن حرفمون میشه. از همین حالا هم سر این موضوع جر و بحث داریم. همسرتون رو چجوری شناختین؟ مطمئنم ازدواج شما پیشبینی شده نبوده. جواب داد: توی زمین تنیس تشنه بودم و اون اومد یه کوکاکولا به هم تعارف کرد. وقتی ازش پرسیدن از اینکه یه خانواده سلطنتی رو ترک میکنه تا یه زن ژاپنی معمولی بشه و مثل هر زن ژاپنی دیگه زندگی کنه چه حسی داره، خیلی شمرده شروع به حرف زدن کرد. از ترک کردن فضایی که توش هستم متاسف نیستم. بیشتر نگران فضاییم که قراره تجربهش کنم. من چیز زیادی درباره روش اداره کردن یه خونه نمیدونم و امیدوارم بتونم همسرم رو از خودم راضی نگه دارم. همه تعجب کردن. با توجه به راحتی یه ساعت قبل سوگا، این حرفای حساب شده بعید به نظر می اومد. تازه به نظر می اومد شاهزاده خانوم یادش رفته اون خونه دو طبقه‌ای که قرار توش زندگی کنن هدیه پدرش امپراتوره و جهازی که با خودش به اون خونه میبره واسه آدم مفلسی مثل شیماتسو مثل برنده شدن توی مسابقه بخت آزماییه. خونه و جهاز خودش حالا مال اون مجسمه شمعی بودن. وقتی مصاحبه مطبوعاتی تموم شد، سوگا حتی نخواست اونجوری که مقامش و رسم و رسوم حکم کرد یه قدم جلوتر از شیماتسو را بره. کنار اون راه رفت و وقتی به در خروجی کاخ رسید، یهو قدماش رو آروم کرد تا شوهرش جلو بیفته. برای همین هم وقتی شنیدم سوگا تو مهمونی فردای اون روز کیک 6 طبقه عروسی رو که طبق رسم ژاپنیا باید به دست داماد بریده بشه خودش بریده، خیلی تعجب کردم. عکس اون تو لحظه‌ای که داشت کیک رو می‌بریده تو تمام روزنامه‌ها چاپ شده بود. وقتی واسه دیدن شاهزاده خانم ستسوگوشی کیبو که خاله سوگا بود می‌رفتم، چشمم به اون روزنامه‌ها افتاد. خاله عروس یکی از سنتی ترین زنهای ژاپن بود و دوست داشتم بدونم چجوری این کار سوگا رو توجیه میکنه. همه چیز اون وقار و آرامش داشت. خونش یه ویلای چوبی تو فضای کاخ سلطنتی بود. این ویلا رو جای یه ساختمون که تو جنگ آتیش گرفته و سوخته بود ساخته بودن. اتاقاش مثل اتاقای اروپایی تزئین شده بود و تلویزیون هم داشت. بیرون باد تندی می اومد و ستسوکو تو کیمونای قدیمیش تنها تو خونه نشسته بود تا سند زنده‌ای از شکوه تاریخی خانواده سلطنتی ژاپن باشه. از زن مهاراج جایپور که یه گوشه دیگه دنیا از تغییرات شکایت داشت معصوم‌تر به نظر می رسید. می گفت: آه بله، در آن آتش سوزی سحناک یکایی که ما تا حدی نابود شده ایم و فراموش کردیم چی بودیم و هرگز به خاطر نخواهیم آورد. روی میز و کنار فنجونای چای سبز یه روزنامه با عکس سوگا که داشت کیک 6 طبقه رو میبارید به چشم میخورد. با تعجب به اون نگاه کردم. منظورم رو گرفت و گفت: بله میدونم چی به شما گفتن، اما من فکر میکنم سوگا کار درستی کرده. گذشت اون زمانی که زنای ژاپنی به شکل افراطی برای کلماتی مثل فداکاری و فرمانبرداری احترام قائل بودن. لطفا برای خوانندگانتان بنویسید روی خرابه های شهرهایی از این سرزمین که طعمه حریق شدن نسل تازه ای از زنان به وجود آمده که دیگر نه تنها سمبل زیبایی یا عروسکی شکننده نیستند، بلکه میتوانند درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند. همه اینها نتیجه جنگ است. زنان ژاپنی تنها کسانی هستند که در جنگ خانمانسوز پیروز شدند. نمیدونم که خانم شاهزاده ستسوکوشی شیبو هم تو جنگ پیروز شده یا نه. وقتی صداش رو بلند میکنه هم نگاهش بیش از حد غمگینه، ولی بدون تردید دخترایی مثل سوگا برنده این جنگ هست. جالب این که باعث این پیروزی همون سربازای آمریکایی هستند که ژاپنیا بیشتر از هر کسی ازشون نفرت دارن. کسایی مثل جنرال ملک آرتور. میگن آمریکایی‌ها همون کاری رو برای ژاپنیا کردن که کمونیستا، یا شاید بهتره بگیم روسا، واسه چین. یعنی هر دوتا ملت رو از یک بردگی هزاران ساله رها کردن و انقلابایی که از سالها قبل نطفه‌اش بسته شده بود رو راه انداختن. تا درسته که زنای ژاپنی هیچ وقت قانونی درباره باندپیچی کردن پاها و گرفتن چند تا زن نداشتن، ولی کتاب قانون ازدواج اونا خبر از همون چیزایی داره که به قول کنفوسیوس میتونه دلیل طلاق دادن یه زن باشه. چیزایی مثل اطاعت نکردن، حسودی، غیبت و اجاق کور بودن. تو ژاپن هم مثل چین هر زن باید 3 تا راه فرمون بردن رو یاد بگیره. فرمون بردن از پدر قبل ازدواج، فرمون بردن از شوهر بعد ازدواج و فرمون بردن از پسر بعد مردن شوهر. تو ژاپن هم مثل چین دخترها رو عوض یک کیسه برنج به فاحشه خونه ها میفروختن. تا سال 1957 پلیس تو جزیره هوکایدو با اتفاقای اینجوری روبرو بوده. تو ژاپن هم مثل چین آمار خودکشی زنان خیلی بیشتر از مرداست و امید یه زن واسه داشتن احترام اینه که به سن پیری برسه. کلمه شوگوگجوفوبین که معنیش میشه زنی که کار میکنه تا همین چند سال پیش تو ژاپن جای فوشولیچار استفاده میشد. سال 1900 یه زن به اسم کاچیانکه میگفت باید به کارمندا و کارگرای زن هم حقوق بدن و اون مثل یه جنایتکار تحت تعقیب قرار گرفت. اون موقع قانون میگفت هر جور فعالیت اجتماعی یا سیاسی برای بچه‌ها، مریضا و زنان ممنوعه. سال 1923 که زلزله 70% توکیو رو خراب کرد، اعتقاد به بی عرضه بودن زن تو اون کشور کم رنگ‌تر شد. واسه اولین بار تو تاریخ ژاپن اداره شهر به دست زن افتاد و شغلای مختلف مثل کارگری، رانندگی، گارسونی و کارمندی رو به عهده گرفتن. زنا تونستن از پس همون کارهایی که تا قبل از اون مردا میکردن بر بیان. خیلی از اونا برای بار اول لباسای اروپایی که قاطی بسته های کمکی کشورهای دیگه به دستشون میرسید رو بپوشن. چیز دیگه ای واسه پوشیدن نداشتن و تازه اون لباسا خیلی هم راحت بودن. بعدش نوبت جنگ جهانی دوم شد و مثل انگلیس و آلمان تو ژاپن هم این شعار شنیده شد که جای مردان در جبهه های جنگ و جای زنان در کارخانه است. پس خیلی از زنای ژاپنی که هیچ وقت بدون شوهراشون از خونه هم بیرون نرفته بودن به تب و تاب افتادن. یاد گرفتن یونیفرم و پالتوی سربازی بدوزن. حتی گیشه ها از اتاقای معطرشون بیرون اومدن تا بتونن یه کاری واسه کشورشون بکنن. این زنا زیر بمبارانای نفسگیر تا فاجعه هیروشیما پا به پای مرداشون جنگیدن و وقتی مردا شکست خورده و حقیر و با تن و روح خسته به خونه هاشون برگشتن. بالاخره بعد 1000 سال یه حقیقت مهم رو فهمیدن. اونا شکست نخوردنی و نمردنی نیستن. خیلی از اون مردا دیگه به خونه هاشون برنگشتن. جای اونا مردای دیگه ای از کشتی پیاده شدن که بلند قد و موتلایی بودن و سرقز می جویدن و بعضی وقتا از رو غرور به زمین توف می انداختن. اما همین مردای پر رو پیش زنان خجالتی می شدن چون از کشوری می اومدن که از یه قرن قبل زنان اربابای واقعی بودن. اون مردای قد بلند و موتلایی رو G1 صدا می زدن. و همونایی بودن که ژاپنیای ریزه می‌خواستن مثل یه لشکر از مورچه‌ها نابودشون کنن. هیچ کس نمی‌دونست به زنای ترس خورده کیمونو پوش چی گذشت. ژنرال مک‌آرتور یک فرصت خوب پیدا کرده بود تا مردای اون کشور شکست خورده رو حسابی تأخیر کنه. اون یه بار تو جنگ تأخیرشون کرده بود و حالا یه جور انقلاب اجتماعی رو انداخت که تو اون زنا از حقوقی که تا اون موقع هیچی ازش نمی‌دونستن باخبر بشن. اونا فهمیدن اعتقاد داشتن به تابوهایی که تا اون روز بهشون معتقد بودن چقدر مسخره و خنده داره. وقتی جنرال مک‌آرتور تونست امپراتور هیروهیتو رو مجبور کنه توی سخنرانی اعتراف کنه موضوع خدایی بودنش یه چیز دروغی و مندرآوردیه، دخترای مثل سوگا 7 سال بیشتر نداشتن. فقط چند سال طول کشید تا خدای آفتاب کیمونوی گل گشاد طلاییش رو در بیاره و با کت‌شلوار راه راه تو خیابونا قدم بزنه تا به همه نشون بده یه مرد قد کوتاه عینکی بیشتر نیست. البته مک‌آرتور واسه تأخیر کردن اون قبول کرده بود این آدم کوتاه عینکی رو تو هتل دامیرچی ببینه نه قصر سلطنتی. اونجا تونست قانونای زیادی رو تصویب کنه. یکی از قانونا که ماده 24مش میگه ازدواج یه موضوع دو طرف است و زن هم مثل مرد حق داره درخواست طلاق کنه. زن ها از 30 سالگی میتونن واسه خودشون تصمیم بگیرن. این اتفاقات تو سال 1946 افتادن و تو همون سال 26 تا زن نماینده مجلس ژاپن شدن و 37 هزار نفر واسه ریاست انجمن و جای مختلف دولتی انتخاب شدن. مغازه های گینتسا از لباسای اروپایی پر شدن. این لباس ها کنار کیمونوها زشت به نظر می اومدن. ساخهای پاهای پت و پهن و پایین تنه های بزرگ رو تو چشم می آوردن، اما به سلیقه اروپایی ها لباسای خیلی شیکی بودن. اونا با همین لباسا به بارا و سینما ها رفتن و تو اداره هایی که متفقین راه انداخته بودن کارمند شدن. زبان انگلیسی و رقصای احمقانه یاد گرفتن، اما با این همه صدای لطیف و بچگونه و وقار و احترام هزار ساله شون به موجود بزرگی به اسم مرد هیچ فرقی نکرد. با همین روش تونستم قلب مردای قد بلند موطلایی رو با اینکه تو آمریکا دخترای قشنگتر از دختر ژاپنی کم نبود به دست بیارن. درباره عشق و عاشقی بین سربازای آمریکایی و زنای ژاپنی و ازدواجشون قصه های زیادی هست که گاهی شاد و گاهی غمگینن. درباره مردایی که یاد گرفتن رو زمین بخوابن و با چوبای ژاپنی غذا بخورن قصه های زیادی نوشته شده. انگار سربازای آمریکایی قبل دیدن زنای ژاپنی هیچ زنی رو تو زندگیشون ندیده بودن. دخترای قشنگ کالیفرنیا و نبراسکا به هیکلای کشیده‌شون نگاه می‌کردن و از خودشون می‌پرسیدن مردای اونا چه چیز جالبی توی زنای ژاپنی با اون قدای کوتاه و صورت‌های پت و پهن دیدن. موضوع این بود که سربازا عاشق مهربونی و احترامی می‌شدن که زنای ژاپنی داشتن، برعکس زنای آمریکایی که به سرخپوستا شلیک کرده بودن و مثل مردا پشت فرمون ماشین می‌نشستن. اونا عاشق زنایی شده بودن که وقتی اومدن به خونه بهشون تعظیم میکردن و غذا رو لقمه لقمه توی دهنشون میگذاشتن. سال اول اشغال ژاپن به دست آمریکا 35,000 تا ازدواج تو توکیو و 15,000 تا تو اوزاکا بین دخترای ژاپنی و سربازای آمریکایی اتفاق افتاد. دولت آمریکا به دست و پا افتاد تا از صادرات عروسای ژاپنی به آمریکا جلوگیری کنه. اونا با موضوع سیاها روبرو بودن و حالا میترسیدن زرتشت‌ها هم براشون خطر تازه‌ای باشن. دخترای دمبخت آمریکایی شروع به اعتراض کردن که درست نیست مالیاتی که ما میدیم صرف ساختن مدرسه هایی بشه که توشون به زنای ژاپنی یاد میدن املت و ژامبون بپزن. خیلی از زنای ژاپنی هیچ وقت نتونستن برن آمریکا و دچار سرنوشت مادام باترفلای شدن. ولی اونا از لحاظ روحی مردا رو شکست داده بودن. شاید اون ضرب المثل معروف درباره زنای ژاپنی هم موقع سر زبان ها افتاد، اما باید فهمید کسایی که اون رو ساختن درباره زنای ژاپنی که مقیم آمریکا شدن چه نظری دارن. محیطی که آدم توش زندگی میکنه روی هر چیزی حتی ظرافت زنونه اثر میذاره. خیلی از اون زنای شیرین و گوش بفرمون وقتی پا توی دنیای غرب گذاشتن به قولای بیشاخ و دم تبدیل شدن. چیز دیگه‌ای که شاید توریستای احساساتی رو ناراحت کنه اینه که بدون انقلاب زنای ژاپنی برعکس حدسای شاعرانه که زده میشه از راه نفوذ پلوپزای برقی و وسیله‌های الکتریکی و ابزار جور و جور ضد بارداری هم اتفاق افتاده. قبل جنگ زنای ژاپنی تو تمام عمرشون زودپز برقی ندیده بودن و پختن برنج که مثل اغلب کشورهای دیگه آسیا تو ژاپن غذای اصلیه تقریبا 2 ساعت و گاهی بیشتر طول میکشید. زنان ژاپنی با پلوپزای برقی ارزون قیمت یاد گرفتن که تو چند دقیقه برنج بپزن و وقتهای بیکاریشون رو بیرون از چهار دیواری خونه که تا حالا توش اسیر بودن بگذرونن و حتی وقتشون رو با بازی جلوی ماشینهای پول حرومکن فیلیپر که از لاس وگاس اومده بود تلف کنن. سربازای آمریکایی بعد اشغال ژاپن اون ماشینا رو همه‌گیر کردن و تو چند ماه تمام کوچه ها و خیابونا رو ازشون پر کردن. تو بازی با اونا باید یه گوی آهنی رو توی سوراخی که با یه دستگیره باز و بسته میشد میانداختی و بعدش اون گوی رو به سمت چند تا سوراخ دیگه میکشوندی و اگه گوی توی سوراخ اصلی میافتاد دستگاه چند تا گوی دیگه بیرون میریخت که واسه هر کدوم از اونا یکم پول بازیکن میرسید. این ماشینا یه جور رولت واسه فقیر فقرا بودن. هر گوی 50 ین قیمت داشت و اگه یه نفر میتونست 50 تا گوی ببره 1500 ین کاسب میشد. این پول تقریبا با اندازه مزد 2 روز یه کارگر یکسان بود. ژاپنی‌ها عاشق این بازی شدن و وقتی نماینده های زن مجلس ژاپن تونستن قانون بستن روز به خونه ها رو تصویب کنن، یه محله بزرگ توکیو به اسم یوسیهارا که قبلا یه محله بد به حساب می اومد پر شد از ماشین های فیلیپر. چون قمار یه کار احمقانه است با ذات زنا همخونی داره. وقتی خودمان شبونه تو محله یوسیهارا دنبال روز به خونه ها می گشتم تا با زناش مصاحبه کنم، هزارون زن رو دیدم که کنار هم وایسادن و گرم این بازی هن. صدای فیلیپرا گوش رو کر میکرد، اما این جالبترین خاطره بود که از توکیو و زناش واسه من موند. جلوی اون ماشینای لعنتی که بیشتر به کار چارلی چاپلین تو فیلم عصر جدید میخوردن فقط زنا دیده می شدم که تو کفشای چوبیشون خوش شده بودن و با بچه هایی که رو دوششون خوابیده بودن گرم بازی بودن و چشماشون پی اون گوهای آهنی لعنتی که نشونه ای از آزادی اونا بود دودو می زد. چارلی چاپلین، پابرقی، نابغه عالم سینما، سناریست، کارگردان، آهنگساز و هنرپیشه انگلیسی متولد لندن، عصر جدید، دیکتاتور بزرگ و روشنایی‌های شهر از مهمترین ساخته‌های اوست. ادامه متن. حالا نوبت ماجرای کنترل جمعیت شد. این کار تو کشوری که از قدیم زناش واسه به دنیا آوردن بچه‌های زیاد می‌رفتن خونه شوهر کار سختی به نظر می‌اومد. اگه قبل جنگ ژاپنی از دستور رشد کنین و بچه بسازین اطاعت میکردن، بعد جنگ دولت اعلام کرد که صلاح اونها تو اینه که به قانون کنترل جمعیت تن بدن. ژاپنی ها هر روز بیشتر از قبل با کلمه های سانجیسی که به معنای سخت جنین و جوتای چوستو که وسایل ضد بارداری معنی میداد آشنا شدن. این کلمه ها ورد زبون همه شده بود و مجله و روزنامه این نبود که دربارش مطلب ننویسه.
پایان قسمت اول از بخش پنجم.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه ای ایران ایران با یک اجرای دو نفره و بسیار زیبا.
جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتادن بری که بحر تو نلرزد.
کره این عاشقی ننشیند بهر
بالای تو همه جهان نیرزد.
پایدار ایران و ایران،
ایران، ایران.